یک حکایت،
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما شنوندگان پارسی گوی و پارسی جوی.
در آغازی دوباره به حیات خلوت خانه های قدیمی می رویم و از کتاب خانه های کنج این حیات خلوت ها برایتان از گذشته می گوییم، داستان هایی پر از تلخی و شیرینی، داستان هایی که هر یک مثلی شیرین را در بر دارد و از گذشته های دور و نزدیک برای من به یادگار مانده است.
اما پیش از آن به ابیاتی از شاعر بزرگ کشورمان وحشی بافقی گوش بسپارید. عشق گو بی عزتم کن، عشق و خاری گفتند. عاشقی را مایه بی اعتباری گفتند. کوه محنت بر دلم نه، منتی بر جان من. عاشقی را رکن اعظم برد باری گفتند. پای تا سر بیم و امیدم که تور عشق را غایت نومیدی و امیدواری گفتند. راست شد دل با رضای یار و رست از هجر وصل. آر یاری راستی و رستگاری گفتند.
المفلس فی امان الله. بله دوستان، کسی که قادر به ادای دین و بدهکاری خود نباشد، با استفاده از این ضرب المثل خود را در پناه خدا و مصون از تعرض و تعقیب می‌داند. این عبارت مثلی را به حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه نسبت می‌دهند که چون واقعی تاریخی آموزنده آن را صورت ضرب المثل داده است، به شأن نزول آن اشاره می کنیم. در کشور حجاز قبل از اسلام، چنانچه مدیون قادر به ادای دین نبود، طلبکار نسبت به بدهکار همه گونه حق داشت. به ویژه طبق سنتی که در شهر تجارتی مکه و فرما بوده است، اگر یک نفر توانگر به دیگری وام می داد و وامدار در موعد مقرر قادر به پرداخت بدهی خیش نمی شد، بستانکار مجاز بود بدهکار را برده و بنده خود کند و وی را تا پایان یافتن بدهی به کار وادارد و یا در بازار برده فروشان بفروشد. پیامبر اسلام صلوات الله علیه به دفاع از این دست افراد مظلوم و مفلس برخاستند و ندا در دادند که المفلس فی امان الله، یعنی کسی که از عهده ادای دین بر نیاید در پناه خدا و مصون از تعرض حاکم و وام خواهد است و هیچ کس حق ندارد او را شکنجه و آزار دهد و یا در معرض فروش قرار دهد. برای جماعت قریش که کاری جز رباخاری و رباکاری نداشتند، پیداست که این ندا و هشدار پیامبر بزرگوار چون پتک کوبنده‌ای بود که بر مغزشان فرود آمد و از مطامع آنان در کسب مال از راه فروش بنده و برده به کاروانیان جلوگیری میکرد. تازه غلامان را که بیشترشان به علت پاک نشدن بدهی و دین در صف بندگان و بردگان در آمده بودند به شورش و انقلاب وامی داشت. پس درنگ را روان ندیدند و به رهبری ابو سفیان قیام کردند و پیامبر و همه یارانش را از مکه اخراج کردند. به طوری که می دانیم ابو طالب و حضرت محمد صلوات الله علیه و کلیه افراد قبیله بنی هاشم به یک منطقه کوهستانی مکه که متعلق به ابو طالب بود و آن منطقه را شعب ابو طالب می نامیدند تبعید شدند.
البته برخی از مورخان و محققان اسلامی درباره شأن نزول و ریشه تاریخی عبارت یاد شده نظر و عقیده دیگری دارند و میگویند این جمله نخستین بار در شأن سلمان پارسی از زبان پیامبر بزرگوار جاری شده و جریان قضیه از این قرار است. وقتی که سلمان پارسی آوازه پیامبر گرامی اسلام را شنید، از استخر فارس به اصفهان و همدان و تیسفون و دیر و زور واقع در کنار فرات و انطاکیه و شام و قدس تا غزه رفت. از غزه با کاروانی به سوی مدینه حرکت کرد تا پیامبر اسلام را از نزدیک زیارت کند. اما پیش از رسیدن به خیبر، دزدان به کاروان زدند و سلمان پارسی به دست یک نفر غیر مسلمان به نام عثمان ابن اشمل یا اشمل اسیر شد. عثمان سلمان را به مدینه برد و به یک زن یهودی از قبیله بنی نظیر فروخت. چون پیامبر بزرگوار آگاه شد که یک ایرانی صدها فرسنگ راه سخت و پرخطر را به شوق دیدارش پیموده است، درنگ را جایز ندید و به اتفاق صحابه برای آزادی او به قبیله بنی نظیر رفت. اما زن یهودی حاضر نشد سلمان را در مقابل بهای مناسبی که پیامبر بزرگوار می پرداخت آزاد کند. حضرت فرمود: پس به چه شرط حاضری سلمان را آزاد کنی؟ زن پاسخ داد: به هیچ وجه حاضر نیستم او را آزاد کنم، ولی حالا که اصرار و اجبار در کار است، بایستی سلمان 400 اصل درخت خرما با دست خود بکارد و شخصا آنها را آب دهد تا به میوه برسند، آنگاه آزاد شود. در واقع زن با این پیشنهادش آزادی سلمان پارسی را ناممکن کرد و مقصودش این بود که هیچ یک از غلامان و بندگان نتوانند به دین جدید یعنی اسلام تمایل پیدا کنند و در صف مسلمانان درآیند. حضرت چون به قصد و نیت سوء زن یهودی پی برد، در جوابش فرمود: المفلس فی امان الله، کسی که نتواند از عهده ادای دین برآید در پناه خداست. آنگاه اصحاب پیامبر بزرگوار هر یک چند اصل درخت خرمای 2 ساله دادند و حضرت با دست خود تمام آن 400 اصل را در حفره‌هایی که صحابه حفر کرده بودند یکی یکی کاشتند و ماجرا پایان یافت. باری سلمان پارسی بدین وسیله آزاد شد و عبارت یاد شده از آن تاریخ ضرب المثل شد.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. آن آری بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار. پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. میگویند در روزگاران گذشته مردی روستایی برای فروش مقداری از کالاهایی که در روستا تولید کرده بود راهی شهر شد. او برای فروش محصولش به بازاری در شهر رفت. مرد از چند دکان و سرا گذشت و سرانجام گزارش به بازار میوه و تره بار افتاد. در آنجا میوه نگاهش را به سوی خود کشید و آن انجیر سیاه بود. مرد مایل به خوردن آن شد. پس مقداری از آن خرید و خورد و آن را بسیار خوشمزه یافت. بنابراین تصمیم گرفت هرگاه به شهر آمد بار دیگر از آن انجیر بخرد و بخورد. از قضا سال بعد باز گزارش به همان شهر و همان بازار افتاد. آلوی سیاه دید و گمان کرد که همان انجیر پارسال است که درشت‌تر شده. پس بیدرنگ مقداری خرید و شروع به خوردن کرد، ولی آن را ترش مزه یافت و خیلی از آن خوشش نیامد. سال سوم در همان مغازه بادمجان دید. باز گمان کرد که نوع درشت همان میوه است. پس بدون پرسش از فروشنده مقداری بادمجان خرید و خورد، به گمان این که انجیر خورده است. ولی این بار هیچ مزه‌ای در آن ندید. مرد هنگامی که میوه را بدمزه یافت سری جنباند و گفت: گویی هرچه گنده تر می شوی مزخرفتر می شوی. بله دوستان ارجمند، امروز اگر بخواهند به کسی بگویند که در این بالا رفتن سن از نظر فرهنگ و ادب رشدی نکرده است، این مثل را برای او به کار میبرند و میگویند هرچه گنده تر میشوی مزخرفتر میشوی.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی که ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بیکران بر شما هممیهنان بزرگوار و سخن نیوش.
روز و روزگارتان خوش و دل و جانتان هماره خرم باد.
با این آرزو برنامه امروز را با قطعه شعری از حسین سمیعی ادیب السلطنه آغاز میکنیم، شعری که بیگمان مورد پسند همه ایرانیان است، زیرا درباره خاک پاک ایران است.
ایران من ای خطه پاک وطن من، ای از تو همه پرورش جان و تن من.
تا از سر کوی تو شدم دور به حسرت، هوش از سر من رفته و روح از بدن من.
تازه بود از یاد تو روح و نفس من، شیرین شود از نام تو کام و دهن من.
من چون کنم از مهر تو دل چون به تو پیوست، مهر پدر و مادر و فرزند و زن من.
بسوس، والی باختر و سردار داریوش سوم در جنگ با اسکندر بود. وی از نزدیکان داریوش و فرمانده سپاه باختری ها، سقدی ها و هندی های مجاور باختر بود. این سردار خائن به دستیاری نبرزن، سردار دیگر داریوش و برازاس، والی روخج و سیستان همپیمان شدند و نقشه خائنانه ای را پیریزی کرده بودند که داریوش را دستگیر کنند و اگر اسکندر آنها را تعقیب کرد، برای جلب رضایت وی ولی نعمت خود را به او سپارند و پاداش خیانت خود را دریافت دارند و اگر توانستند از دسترس اسکندر به دور مانند، کشور بزرگ داریوش را بین خود تقسیم کنند و به جنگ با اسکندر ادامه دهند. بنابراین چون شاه را در ده ملون تنها دیدند، او را به زنجیر کشیدند و خزانه و اساسه شاهی را غارت کردند و به راه افتادند و برای اینکه شاه شناخته نشود، عرابه اش را با پوست‌های کثیف پوشاندند و اشخاص ناشناس را به گرداگرد او گماشتند. بسوس چون اسکندر و سپاهیانش را نزدیک دید، به شاه تکلیف کرد که بر اسب نشیند و با آنها بگریزد و چون شاه پیشنهاد خائنان را نپذیرفت، دو تن از غلامان وی را کشتند و اسبانش را زخمی ساختند و زخمهای مهلک بر وی وارد آوردند. پس از انجام دادن خیانت خود، شاه را در حال جان دادن رها کردند و یکی به سوی باختر و دیگری به سوی گرگان گریختند. اسکندر زمانی بر بالین داریوش رسید که وی دیده از جهان فرو بسته بود. اسکندر سردار خائن را بی پاداش نگذاشت، بدین ترتیب که فرمان داد تا اعضای وی را به شاخه های چند درخت که به نیرو به هم نزدیک ساخته بودند بستند و آنها را ناگهان رها کردند و بدینسان هر شاخه درختی عضوی از اعضای خائن را با خود برد و بنا به روایتی وی را در همدان به دار آویختند.
ابوالعباس طوسی در باب بنای باب الابواب می نویسد: در عهد خلافت منصور از ما سوال کرد که آیا می دانید که چرا انوشیروان دیوار باب الابواب را ساخت یا نه؟ جواب گفتند اطلاع نداریم. منصور گفت قوم خزر که کشور ایران را تا همدان و موصل متصرف شده بودند، انوشیروان که بر تخت نشست چند پیک نزد پادشاه این قوم فرستاد و دختر او را برای خود خواستگاری کرد و نیز دختر خود را پادشاه وعده کرد که اتحاد ما بین حاصل و محکم گردد و متفقاً به دفع دشمن خیش بکوشند. خاقان پادشاه این قوم قبول کرد و انوشیروان یکی از کنیزان زیباروی حرم را به جای دختر خیش با هدایای ممتاز نزد خاقان فرستاد و خاقان دخترش را برای انوشیروان فرستاد. بعدها انوشیروان درخواست ملاقات با خاقان را کرد. درخواست پذیرفته شد و محل مناسبی را معین کردند. دو پادشاه در آنجا هم دیگر را ملاقات کردند و چندی با هم ماندند. و اما انوشیروان یک روز به یکی از فرماندهان خود سفارش کرد که 300 نفر مرد جنگی برگزیند و به اردوی دشمن که خواب بودند بتازد. دستور اجرا شد. روز بعد خاقان از انوشیروان جویای علت این رفتار شد. انوشیروان خود را به ندانستن زد و گفت من هیچ آگاهی ندارم و باید تحقیق کرد. از تحقیق هم حاصلی آید نشد و 3 بار دیگر باز به اردوی خاقان تاختند. خاقان خشمگین شد و به سرداران خیش حکم کرد که به همان روش به اردوی انوشیروان یورش برند. انوشیروان از این کار سخت خشمناک شد و با خاقان به تندی سخن راند. خاقان گفت تو در پرخاش زیاده روی می کنی و حالان که 1 بار متعرض لشکر تو شدند و به لشکر من 2 بار تاختند و من شکیبایی کردم. آنگاه انوشیروان که با زیرکی به منظور رسیده بود گفت به گمان من این تعرضات و دست درازی ها از کسانی است که می خواهند دوستی و همدلی ما را به دشمنی مبدل کنند. من پیشنهادی دارم که اگر بپذیری به سود هر دوی ما خواهد بود. خاقان گفت آن پیشنهاد کدام است؟ انوشیروان گفت می خواهم دیوار و دروازه استوار و صد مانند در سرحد دو کشور بسازم تا کسی خودسرانه نتواند داخل و خارج شود. خاقان پسندید و به خاک خود رفت. اما انوشیروان در آنجا ماند و از سنگ کوه و سرب دیواری ساخت که 150 ذر درازا داشت و بلندیش برابر قله کوه بود و نیز دیوار را تا دریا امتداد داد. گویند به حکم او مشک‌ها را پر باد کردند و شالوده دیوار را روی مشک‌ها گذاشتند تا سنگین شده و به قعر دریا نشست و دیواری در دریا ساخت که به بزرگی دیوار خشکی بود و درهای آهنی برای آن قرار داد و به 100 نفر نگهبان سپرد و حالان که این محل قبل از ساخته شدن دیوار به 100,000 نگهبان و سرباز نیاز داشت. این کار که به پایان رسید انوشیروان دستور داد تختش را روی سدی که مشرف به دریا ساخته بود گذارند و به زمین افتاد و پروردگار را سپاس گفت و افسود اکنون به مقصودم رسیدم و بعدها می توانم به آسودگی زندگی کنم.
ابوبکر ربانی اکثر شبها به دزدی برفتی و چندان که سعی کرد چیزی نیافت. دستار خود به دزدید و در بغل نهاد. چون در خانه رفت، زنش گفت: چه آورده ای؟ گفت: این دستار آوردم. گفت: این که از آن خود توست؟ گفت: خاموش، تو ندانی از بحر آن دزدیدم تا آرمان دزدیم باطل نشود؟
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.
جعبه ی رویا و صدا